بله بفهمم.
ممنونم از وقتی که اختصاص دادید.
خواهش میکنم.
لطف کردید. به هر حال بحث مسکن از اون مسائلیه که دغدغه همه مردمه، به ویژه تو استان همدان، از این جهت که خیلی از سالهای اخیر جزء رتبه‌های بالای قیمت مسکن بوده، حتی توی حوزه اجاره نشینی و اجاره بها هم جزء در واقع استان‌های گران کشور هست. همیشه دغدغه همدانی ها این مسئله بوده. طی این سالها بارها مسئولین از کمبود زمین گلایه کردن برای اینکه کاری برای حوزه مسکن بکنن. با تلاش حضرت عالی و دوراندیشی که داشتیم، اون فضای اضافه شدن زمین به محدوده شهر همدان به حمدالله اتفاق افتاد و بحث قولی که بر اساس وعده دولت 13 برای ساخت مسکن در قالب نهضت مسکن اتفاق افتاد، در واقع برای مردم یه افق امید بخش ایجاد کرد. ما امروز خدمت حضرت عالی هستیم که بفرمایید فضای این توسعه شهر چگونه است و برنامه حضرت عالی برای انجام قول نهضت ملی مسکن چگونه خواهد. در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از اینکه پیگیر این موضوع هستید. خب دولت حضرت آیت الله رئیسی یکی از برنامه‌هایی رو که از بعد به ورود اعلام داشتن، موضوع نهضت ملی مسکن بود که همینطور به درستی اشاره کردید، یعنی ساخت 4 میلیون مسکن در طول 4 سال دوره ریاست جمهوری. خب طبیعتاً در استان همدان هم این وظیفه به عهده ما هست، برشی که برای استان خورده حدود 100,000 واحد مسکونی هست که باید طی 4 سال ساخته بشه. اما وضعیت مسکن رو در استان همدان و به ویژه در شهر همدان شما به خوبی بر اون آگاهی و اشرافیت دارید که واقعا یک وضعیت بسیار حادی شده، یعنی تهیه مسکن تقریبا حالت رویایی پیدا کرده، مخصوصا برای جوانان که در شرف ازدواج هستن. یکی از دلایلی که در شهر همدان قیمت مسکن به شدت بالا رفته، هم بحث خرید مسکن و هم اجاره مسکن، کمبود اون هست. به نوعی احساس میشه کمبود مسکن و یا در واقع اون فضای روانی حاکم بر این چی هست، این کالا هست. ببینید، به دلیل اینکه محدوده شهر ما بسیار بسته بوده در طی سالهای گذشته، طرح جامعی که تهیه شده در سال 65 تا سال حدود 87 سال 65 تا سال 85 تغییری نداشته و در سال 85 میاد 1500 هکتار از اراضی در واقع شهر، اراضی که قابل در واقع ساخت و احداث مسکن بوده، کاهش پیدا میکنه و یعنی این قابلیت گرفته میشه از شهر و همین در واقع محدودیت باعث میشه که یک احساس روانی بر این فضا حاکم میشه که خب دیگه شهر فضای توسعه‌ای نداره. خب یه سری به صدا ورود به عرصه‌های غیر مجاز در طی این سال‌ها صورت می‌گیره که الان منشه اختلافات در واقع بین مردم و دستگاه‌های اجرایی هست. با توجه به اینکه رو بحث اقدام ملی هم دولت قبل تعهداتی رو ایجاد کرده بود، اما عملاً به دلیل نداشتن زمین اینها اجرایی و عملیاتی نشده بود. فکر میکنم که حدود
6800 نفر 6800 نفر در بله. کل استان که برای
بله. 6800 نفر ثبت نام کردن که نهایتاً 4800 نفر وجهشون رو هم کامل کردن.
6800 نفر واریز کردن کل مبلغ رو برای 1800 نفر زمین تامین شد.
ولی فکر کنم 4800
نه 6800
بله. حالا آقای مهندس تیموری اصلاح کردن که
برای کل استان
این موضوع مربوط به قبل بوده، حدود 6800 نفر میان پول وجه رو کامل میکنن، اما زمینی در واقع نبوده که بخواد تعیین، حد اکثر برای 1800 واحد اون در واقع زمین تأمین میشه،
یعنی برای مسکن ملی دولت سابق،
اقدام ملی،
اقدام ملی.
حالا ما با اون در واقع ورود نمی کنیم اون رو و همه اون تعهدات رو عهده خودمون میگیریم و خودمون رو ملزم میدونیم، تعهدی هم که دولت قبل داده به اجرای عملیاتی نکرده، دولت 13 اون دولت آقای دکتر رئیسی این رو ملتزم به انجامش میدونه. الان در حال حاضر اون چی که ما در واقع پیگیری کردیم، خب در طرح جامعه 680 هکتار قرار بود به این بافت به عنوان تأمین نیاز اولیه انجام بشه. خب مراحل بحث طرح جامعه با توجه به که قدر طولانی شد و نقطه نظرات مختلفی رو هم کارشناسان و هم افراد در واقع صاحب نظر در این زمینه داشتن، نهایتاً در پروسه بررسی های کارشناسی است که انشالله این هم مورد تایید و تصویب قرار میگیره در شورای اسلامی شهر و به تایید برسه. اما ما یک اقدام پیش دستانه کردیم و اون این بود که این 680 هکتار رو به شکل مجزا با وزارت راه و شهرسازی وارد رایزنی شدیم. اون چه که در کمیته زیربنایی مورد تایید قرار گرفت بود در شورای برنامه‌ریزی مورد تایید قرار گرفت و این رو ما ارسال کردیم برای شورای عالی معماری شهرسازی. اونجا در یک جلسه که با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی آقای دکتر مهندس قاسمی بود به بحث و بررسی قرار گرفت و در یک جلسه خیلی طولانی که نقطه نظرات کارشناسی در اون مطرح شد و موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی هم در اون، یعنی تک تک اعضا اظهار نظر کردن و شاید فضا خیلی مساعد نبود، اما با توضیحات و توجیهاتی که تیم استان داشتن، هم مجموعه راه و شهرسازی هم در واقع تیم استانداری بنده معاونت عمرانیمون و همینطور حمایتی هم که آقای وزیر داشتن و معاون ایشون، نهایتاً این 680 هکتار الحاق شد. شاید یک امر بدیهی و ساده به نظر بیاد، اما واقعاً به شما میخوام بگم فضای در واقع شورای عالی معماری شهرسازی اینگونه نیست که یک مرتبه یک فضایی به این وسعت یه مرتبه الحاق بشه. بحث الحاق اونها در حد 10 هکتار، 15 هکتار و 20 هکتار هست و الحاق 680 هکتار واقعا یک امر بسیار پیچیده و سختی بود که خب خدا خوشبختانه این کار صورت گرفت با حمایتی که انجام شد از سوی مقامات عالیه وزارت راه و شهرسازی و همینطور پیگیری های مجدانی که از سطح استان شد، این کار انجام شد. خب این مرحله اول بود. مرحله بعدش این است که بعد از الحاق ما بایستی آماده سازی لازم رو انجام بدیم و بحث تهیه طرح تفصیلی این زمینه که اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به گرفتن مشاور کرده، یعنی مشاورینی که فراخوان داده شده، اینها یک مشاور انتخاب شده بر اساس ضوابط و در واقع تشریفات قانونی و دو ماه حد اکثر فرصت داره که در واقع طرح تفصیلی بخشی از این اراضی رو تهیه کنه. خب به هر شکل تهیه طرح تفصیلی برای این وسعت زمان میبره، اما به جهت اینکه ما کار انشالله روی ریل و قلتک بیفته، ما اومدیم تقریبا اقدامی که انجام شده در بعد و امر نقشه برداری زمین 680 هکتاری با مقیاس 1500 در حال انجامه، اما موضوع در واقع طرح تفصیلی اون 100 هکتار اولیه رو دادیم که کم ان شاءالله ظرف دو ماه این طرح تفصیلیش آماده بشه. بعد اینکه این طرح تفصیلی آماده بشه دیگه آمادگی کلنگزنی برای احداث مسکن رو داره. اون چه که ما در گام اول به عنوان هدف خودمون قرار دادیم این است که 20,000 واحد رو انشالله پیریزی بشه و انشالله بتونیم علاوه بر اون تعهدی که مال دولت قبل بوده در اقدام ملی برای ما مونده بتوانیم بخشی از تعهدات خودمون رو هم انجام بدیم. علاوه بر این 680 هکتار یک 24 هکتار و یک 11 هکتار هم در حصار هاش شمسلی برنامه الحاقش به همدان در واقع دیده شده که در طرح نهضت ملی در حال پیگیری هست. حالا در سایر شهرها و شهرستانها هم اقدامات مشابهی برای تهیه زمین انجام شده. پس بنابراین اگر من بخوام گزارش وضعیت تأمین اراضی نهضت ملی مسکن رو در استان به تفکیک شهرستان و بعضی از شهرها ارائه بکنم به این شکل خواهد بود. در خصوص همدان که عرض کردم 680 هکتار به محدوده شهر الحاق شده، علاوه بر اون 24 و 11 هکتار دیگر در برنامه الحاق به عنوان پشتیبان طرح نهضت ملی ملی مسکن در حال پیگیری. در خصوص شهر قهاوند فرایند واگذاری در قالب گروه های ساخت در حال اقدام می باشد. در خصوص شهر مریانج 10 هکتار، شهر جورقان 10 هکتار، شهر کبودراهنگ 60 هکتار، شهر رزن 75 هکتار و شهر بهار 10 هکتار اقدامات اولیه جهت الحاق به شهر در حال انجام است. در شهرستان ملایر جهت پهنه های شهر ملایر در حال حاضر سایت 5 هکتاری و 8.4 هکتاری در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته و برای سایر متقاضیان طرح نهضت ملی در حال توافق با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان می باشد. در خصوص شهرهای سامن، ازندریان، جوکار، زنگنه و اسلام شهر آقگل پهنه ها مشخص و توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری هست. در شهرستان نهاوند در خصوص شهر نهاوند 319 واحد مسکونی به علاوه 46 واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال انجام. همینطور 55 هکتار جهت الحاق به محدوده در حال انجام و پیگیری. در خصوص شهرهای برزول، گیان و فیروزان با عنایت به ظرفیت مسکن مهر که قبلا در حال ایجاد شده در حال انجام هست. یعنی در این سه شهر ما ظرفیتی که از مسکن مهر باقی مونده پوشش تقاضاهای اون سه شهر رو میده. در شهرستان توسرکان باید عرض کنم در خصوص شهر توسرکان جهت 15.5 هکتار در حال توافق با دانشگاه آزاد اسلامی هست و در خصوص شهرهای سرکان و فرسفج هم در حال اقدام. در شهرستان اسدآباد پیگیری الحاق 18 هکتار از اراضی به محدوده شهر در حال انجام هست. این بود یک گزارشی از در واقع وضعیت شهرستان ها و شهرهای استان که جهت تأمین مسکن اونها زمین مورد نیاز در واقع تهیه یا در حال تهیه هست. اما یک گزارشی رو من اگر مایل باشید از طرح نهضت ملی مسکن که از 5 در واقع تا 5 اسفند 1400 یعنی امروز از ابتدای ثبت نام میتونم به استحضار شما برسونم. در کل استان در واقع 81,041 نفر تا این لحظه ثبت نام کردن که متقاضیان واجد شرایط تا الان اون چی که بررسی شده 34,926 نفر هستن و این متقاضیان در مجموع 32 شهر ما در واقع می باشد. که شهر همدان رو اگر بخوایم لحاظ بکنیم، ثبت نامی تا امروز 40849 نفر ثبت نام کردند که حدود 18103 نفر واجد شرایط هستند. و پیش بینی ما در گام نخست و اقدام ما با توجه به اون تعدادی هم که از قبل بوده، ما در سال اول حدود 20000 واحد مسکونی رو انشالله همینطور که عرض کردم در شهر همدان و در اون مجموعه 680 هکتاری انشالله پایه‌ریزی و احداث خواهد شد در سال اول. این گزارش اجمالی بود از تهیه زمین در سطح استان و گزارش اجمالی بود از متقاضیان مسکن در سطح استان. حالا اگه سوالی هست بفرمایید.
به نظرم اولین سوالی که پیش میاد با توجه به صحبتهایی که این سالهای اخیر در روی هم بحث افزایش زمین و در واقع توسعه شهر هم مطرح بوده، یکی از مباحث برجسته‌ای که بهش میپرداختن کارشناسا هم یه وقتایی میگن یا افرادی که در واقع مطلعن، بحث معارض داشتن زمین هاییه که در واقع جزء این 680 هکتار هستش. برنامه شما برای این معارض ها چیه؟ چند درصد از این زمین ها معارض دارن؟ و ما آیا از عهده در واقع خواست اونها و پرداخت هزینه ها برمیان یا یه بار مضاعف؟
ببینید این 680 هکتار یک پهنه، یک پارچه هست که سند تکبر و ششدانگ اون به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و در اختیار در واقع وزارت راه و شهرسازی بوده که در اختیار در واقع راه و شهرسازی استان قرار گرفته. یعنی این در اموال و مایملک دولت جمهوری اسلامی و احیانا اگر معارض یا معارضین داشته باشه، اینها باید با ادله و براهین و شواهد و اسناد مثبته متقن بتونن برن به دادگاه‌های صالحه اثبات بکنن. الان سند رسمی در اختیار ماست و به قول یک عبارت فقهی میگه البینتو علی المدعی.
در واقع شما معتقدید که اونایی که مدعیان که مالکیتی بر بخشی از این زمین دارن برن ثابت کنن،
برن بره در دادگاه صالحه طرح دعوا کنن، اسناد و مدارکشون ارائه بکنن، اون به صدا ادله‌ای که دارن میتونن. به هر شکل ببینید شما هر نقطه از این، نمیخوام بگم کره زمین، در همین کشور خودمون هر نقطه‌ای که شما دست بذارید بالاخره افراد یا کسانی هستن که یه ادعاهایی دارن. من یه تجربه چندین ساله رو به شما عرض بکنم که حداقل در دو شهرستانی که خودم فرماندار بودم کسانی بودن که مدعی بودن، مثلا که ما در مسیر احداث یک کمربندی در یکی از شهرستان ها تقریبا میشه گفت که ما بیش از 300 معارض داشتیم در یک مسیر مثلا حدود 40 کیلومتری. همه این افراد می اومدن می رفتن دادگاه و همون بعد و امر اساسا دعوای اینها مورد پذیرش قرار نمی گرفت، درخواست اینها، چون یه ادعای بی اساسی بود، هیچ مدرک و سند محکم و مستندی قابل ارائه نداشتن، صرفا یک ادعا بود. حالا ما اینجا عرضمون این است که اگر کسی واقعا یک ادعای محکم و متقنی داره میتونه بره دادگاه به مطرح بکنه و حتما هم در واقع دستگاه های زیرب مثل راه و شهرسازی حضور پیدا میکنن و پاسخ لازم رو خواهند داد.
جناب قاسمی، وقتی بحث توسعه روی شهر پیش میاد، یکی از نگرانی ها رانتیه که پیش میاره، این که افراد شروع کنن به در واقع فضاهای جدیدی تا رسمی بشه و تا قانونی بشه و بیان نظارت کنن که کی کجا بوده، فضاهای ایجاد بشه برای خرید یا برای یه چنین فضاهای. ما توی توسعه شهر و در واقع الحاق شبرین و این مناطق بسیار با این موزل مواجه بودیم که افراد خیلی راحت دست اندازی میکردن یا تغییر کاربری میدادن فضاهای این چنینی، برای اینکه یه کار با کیفیت انجام بشه و ما مثلا میگم اگه 50 سال دیگه برگشتن به تاریخ شهر همدان نگاه کردن، بگن جناب آقای قاسمی فرزاد و دوستانشون یک کار با کیفیت همه جانبه انجام دادن، چی کار میخواییم بکنیم که کار دقیقی انجام بشه؟
ببینید، این فرمای شما ناظر بر این است که اگر ما قرار بود اراضی رو الحاق بکنیم که اینها مالکش فرد یا افراد بودن، یعنی افراد و اشخاص حقوقی بودن، این فرمایش شما در این بخش میتونه ناظر بر اون موضوع. اما اون چی که ما الان اتفاق افتاده و اقدامی که ما انجام دادیم و این 680 هکتاری که به محدود شهر الحاق شده، این مالکش کسی نیست جز دولت.
برای هیچ راهی نداره برای رانتون؟
نه، این دیگه در واقع اراضی هست که ملحق شده و هر ارزش افزوده هم که ایجاد بشه متعلق به دولت جمهوری اسلامی. بنابراین ما با ایجاد و مستحدثاتی که ایجاد میشه این ارزش افزوده ایجاد میکنه و ما نگاه اونم این است که بتونیم به نحو این شهر طراحی بشه که با یک الگوی معماری اسلامی و ایرانی در واقع ساخته بشه. حتی آقای مهندس تیموری در واقع یک هماهنگی رو انجام دادن که ما بتونیم از تعدادی از مهندسین مجرب که در سطح ملی افراد مطرحی هستند یک جلسه نشستی رو ما داشته باشیم و با هماندیشی اونها بتونیم به نحوی کالبد این در واقع مجموعه جدید طراحی بشه که بتواند یک در واقع روح یا یک خدمتون عرض بکنم که هویتی مبتنی بر اون دیدگاه و ارزش‌های اسلامی و ایرانی رو اونجا متبلور کنه. خب شاید ما یه به اصطلاح محدوده در واقع جنوبی شهرم که دامنه الوند هست، این دیگه امکانه پیشروی رو به ما نده و ما اصلا حق نداریم بخوایم به سمت این دامنه ها پیشروی بکنیم و فضای صبر رو بیش از این بخوایم دستخوش تغییر بکنیم و تا اونجا هم که میتونیم باید در فضای سبز این مناطق اضافه کنیم. تنها محدوده هایی که میمونه همین بحث قسمت های شمالی هست که حالا ممکنه به لحاظ بافت یک مقدار مرغوبیت خب نسبتا کمتری داشته باشه، اما ما نگاه اون این است که با نوع طراحی، نوع سازه و نوع ساختی که اونجا و در واقع خیابان بندی ها و ساختمان سازی هایی که انجام میشه اونجا رو در قالب یک مجموعه نوینی از شهر در بیاریم که بتواند اون ارزش افزوده لازم رو داشته باشه. اما اون چی که به اصطلاح مورد نظر هست در افق و طراحی بلند مدت این است که بتونیم نه حالا در عنوان یک شهر جدید یا شهرک جدید، اما به این فکر هم هستیم که باز با اراضی در واقع ملی و دولتی بتونیم اراضی رو الحاق بکنیم به بافت شهر. و واقعش این است که الان شهر همدان با این بافت و با این محدوده خب خیلی چین نیست، خیلی کافی نیست برای ما و برای افق حداقل 10-15 سال آینده، 20 سال آینده. باید یک به نظرم میاد حداقل 2-3 هزار هکتار رو ما اضافه کنیم. اون چی که در دفاع از این 680 هکتار ما داشتیم و تونستیم این حداقل 680 هکتار رو اضافه بکنیم این بود که ما در واقع درخواستمون رو بردیم روی 3200 هکتار که در واقع شورای عالی معماری و شهرسازی دیگه به این 680 هکتار بسنده کرد و موافقت کرد. بله، چون واقعا اگر ما بنامون رو 680 هکتار بود حد اکثر 100-150 هکتار رو اینا موافقت میکردن. گزارشی که بر مبنای یک آمار در واقع تخصصی و فنی تهیه شده بود به اون استناد کردم. اون چی که مجموعه معاونت عمرانی ما مهندس تیموری هم کارشون تهیه کرده بودن برای اون مبنا من استناد کردم و گفتم ما حداقل 3200 هکتار باید به بافت فعلی شهر اضافه بشه تا ما در واقع نیازمندی هامون رو برطرف بکنیم با به تفکیک آمار، که نهایتا با این 680 هکتار موافقت شد. اما اعتقاد خودم این است که این 2 تا 3 هزار هکتار هم بایستی از اراضی دولتی اضافه بشه که یک پهنه مناسب رو ما داشته باشیم برای ایجاد شهرک های جدید با یک نگاه جدید، با یک متد و روش جدید که انشالله بتونه هم نیازهای مسکن ما رو تأمین بکنه و هم این چشمنداز شهر رو برای افق 50 ساله ما انشالله تأمین بکنه.
جناب فاصلی، به عنوان آخرین سوال، من وقتی الان توی شهر میچرخم، حالا توی فضای کاری که انجام میدم، مساکن مهر، شهرک های مختلف که سر میزنیم، خیلی هاشون اون فضای ابتدایی که ساختمان هایی ساخته بشه، واگذار بشه، افتتاح بشه، اینا محقق شده، بعد از اون دیگه کمتر سراغ اون اهالی گرفته شده و زیر ساخت ها، لوازم یه زندگی با کیفیت کمتر برشون محقق شد. جور این که همین سالی گذشته، حالا یه نمونش تپه امامگل، خود امام جمعه مجبور شد حضوری بره اونجا پای حرف مردم بشینه، معاون عمرانی، شهردار اینها رو بخواد تا یه دردی از اون مردم دوا بشه. میدونم که شما وقتی که برنامه‌ریزی میکنید برای 680 هکتار حتما اینها رو مد نظر قرار میدید، ولی اینکه روی خروجی خبر بیاد که شما نگاهتون چیه و چه توقعی از مسئولین، نهادهای خدمات رسان، شهرداری دارید که درست بیان پای کار نصف و نیمه تحویل مردم داده نشه، مهمه که شما بفرمایید ما بهره
بگیریم. اون چی که به اصطلاح مورد نظر ما هست و انشالله در افق اقدام و عمل پیاده خواهیم کرد این است که با استفاده از تجاربی که در مسکن مهر داشتیم، یعنی اون اشتباهات و خطاهایی که در اون ایام اتفاق افتاد رو ما در واقع دیگه نمیخوایم تکرار بشه. یه نکته رو من عرض بکنم که ما سرانه متراژ برای هر واحد رو در واقع 273 متر در نظر میگیریم، یعنی اگر شما یک واحد آپارتمان متوسط 100 متری رو در نظر بگیرید، ما برای احداث این 273 متر در واقع زمین رو در نظر میگیریم که اون مشاعات و اون فضاهای عمومی مورد نیاز مثل فضای صرف، مثل مسجد، مثل حالا معابر و
مدرسه
و کلانتری و اینها در نظر گرفته میشه. این یک نکته اساسی در ارتباط با احداث این واحدها هست. نکته بعدش این است که عرض کردم با تجربه‌ای که در مسکن مهر بوده، ما دیگه نمیذاریم به این شکل اجرا بشه. حتی من این رو توی پرانتز میخوام بگم، اون چی که کارنامه در واقع عمل کردی بوده، حداقل خود من این رو اجرا کردم در 2 تا شهرستان حدود 25,000 بالغ بر 25,000 واحد مسکونی در اون 2 شهرستانی که احداث شده، در شهرستان دماوند و پاکدشت، اینها دقیقاً با محوطه سازی، یعنی همه شما ببینید ساختمون ساخته شده با خدمات آب، برق، گاز و حتی تلفن، یعنی اینو ما تحویل ندادیم تا خط تلفنش هم وصل بشه. این قابل بررسیه، من اسم میبرم، مشخصا در آخرین جا شهرستان پاکدشت بوده، حتی تلفن و خدمتتون عرض بکنم که محوطه سازی، آسفالت خیابونها، ایجاد در واقع کلانتری، احداث و ایجاد مدارس و تجهیز اون و تکمیل اون و بعد تحویل به مردم. حتی در یه مقاطعی مورد هجمه و فشار بودیم، افرادی می اومدن که اجازه بدید ما بریم ساکن بشیم، ما رو از خونه بیرون کردن، حتی با پیمانکار پروژه هماهنگ می‌کردیم، این افراد به جهتی که مشکل در واقع مسکونشون حل بشه براشون یه جا تهیه می‌شد، اما اجازه نمی‌دادیم که اونجا ساکن بشن تا اینا کامل شد و تحویلشون دادیم. پروژه فرونابات هست، در واقع پروژه شمس و شموس هست، پروژه مهر امام رضا هست و همینطور دماوند که جزء یکی از بهترین پروژه های مسکن مهر ما در ادعا بخوام بکنم ایران هست و همین شکل بود. یعنی دقیقا وقتی کامل شد ما اینها رو تحویل دادیم. ان شاءالله با اون تجاربی که هست که عرض کردم حدود 25,000 واحد بوده، اینجا هم در گام نخست این 20,000 که میخواد ساخته بشه با در نظر گرفته همه زیر ساختا و تکمیل و تجهیز اون به در واقع چیهای خدماتی، امکانات خدماتی و تحویلشون داده میشه که این گرفتاری هایی که الان در بعضی از مجموعه هست گریبانگیری اینا نشه و الان هم که دیگه اینا تحویل شهرداری شده بایستی در واقع شهرداری در خدمات رسانی به اونها اقدام بکنه و به سان بعضی از مناطقی هست که شاید در طول مرور زمان به شکل غیر مجاز ساخته شده و الان که دیگه در محدوده شهری و حوزه خدمات شهری قرار گرفته اینا رو باید شهرداری خدمات رسانی رو به اونها به شکل کامل و دقیق انجام بده.
خیلی نکته پایانی هست بفهمید.
ممنونم. من امیدوارم که بتوانید با همکاری و همراهی که همه دستگاه ها انشالله خواهند داشت بتوانیم این تعهدی رو که دولت 13 حضرت آیت الله رئیسی به مردم دادن اجرا کنیم. در این مسیر هم از اصحاب رسانه تقاضا میکنم که کمک بکنن و یاریگر ما باشن، در کنار ما باشن، احیانا اگر مسائل و مشکلاتی در این زمینه وجود داره منعکس بکنن. اما یه تقاضا دارم، این است که در این فضای سنگینی که همه دشمنان و معاندین در حال تخریب روحی مردم هستن و فضای فرسایشی روحی رو برای مردم میخوان ایجاد بکنن، همراهی و همسویی با دشمن نکنن. امروز بنا به تأکید و فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن جهاد طبیعین رو ما باید داشته باشیم و تأکید و تصریح فرمودن به اینکه دشمن برای تخریب روحی مردم و برای دل سرد کردن مردم از همه ابزارها استفاده میکنه، پس ما در مقابل دشمن که ایستادیم باید برای در واقع تقویت روحی مردم و ایجاد نشاط در اجتماع و مردم باید از همه ابزارها استفاده بکنیم. وقتی که با این قوت و قدرت در واقع دولت ورود کرده و میخواد این در واقع اقدام مهم و نهضت ملی رو انجام بده در جهت رفع یکی از نیازهای اساسی مردم، یکی از نیازهای واقعا اساسی مردم، پس بنابراین همه باید کمک کنند. اینکه ایجاد تزلزل فکری، ایجاد در واقع شک و تردید در واقع بشه به نظر میاد که یک جفا هست در حق نظام و در حق مردم. ما حق نداریم در واقع روحی مردم رو تضعیف بکنیم، ما باید تقویت کنیم روحی مردم. مردمی که اینقدر خوبن، مردمی که علارغم همه این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات میبینیم در روز 22 بهمن حماسه میآفرینه و در میدان و در صحنه حاضر میشه. پس بنابراین به نظر من تکلیف یا وظیفه‌ای که همه ما داریم ایجاد در واقع تقویت روحی است و ایجاد امید و امید آفرینی در بین مردم هست و اینکه به یاری خداوند ما یک افق روشن در پیش رو در آینده خیلی نزدیکی افق روشن و در واقع خوب رو ما پیش رو خواهیم داشت. این رو باید به هم نوید بدیم و اینی که حالا به هر شکل ایجاد تزلزل و تذبذب و ایجاد خلل و ایجاد در واقع خدمتون عرض بکنم یه اصلا آمیدی بکنیم به نظرم خیلی خوب و مناسب نید. از شما تشکر میکنم که جهت تبیین و تنویر افکار عمومی پیش قدم شدید و این مصاحبه را انجام دادید. ممنونیم از شما.
امیدوارم که 3 دیگه، حالا من میگم قبل از اینکه دولت انشاءالله که 8 باشه، ولی خب به هر حال به یه ثمری که رسید، باز خدمت شما برسم و بفرمایید که چقدر کار خوب پیش رفته و چقدر کم نفس کار انجام شده. ما یه افتخاره هم مردم هم ادام میشه و خدمتیه که ارائه میشه و ماندگاه
انشاءالله. ممنونم از شما.
لطف کردید. سپاسگزارم.
حسن باشید.
سپاسگزارم. عرضی ندارم. متشکرم خانم.
زحمت کشیدید.